و نیروی مشاهده رو از تجربه کشفی خود برمی گرفتند. اونگاه بود که فیلسوفان و متکلمان از راه می رسیدند و دستاوردهای اونها رو مورد تجزیه و تحلیل عقلانی قرار می دادند و در قالب‌های مفهومی خرد ساخته می ریختند و از این طریق یک نظام علمی فلسفی کلامی الهیاتی پدید می آوردند و پدیده ها و آموزه های دینی رو تبیین عقلانی و خرد ورزانه می کردند. اما پیامبران مستقیماً و بیواسطه به اون شهود و مشهودات خود دست پیدا می کردند و از آنها خبر می دادند، چنان که گویی چیزی رو بالعیان می بینند و میان آنها و اونچه که می بینند هیچ حاجبی و واسطه‌ای نیست. مولانا می گفت که دخان او را دلیل آتش است، بی دخان ما را در این آتش خوش است. تفاوت میان تجربه یک فیلسوف و یک عارف یا پیامبر رو اینچنین بیان می کرد. می گفت فیلسوفان یا عالمان علوم تجربی از طریق دود پی به وجود آتش می برند. می گویند که دودی برخواسته است و لذا آتشی هست. این استدلال است، این راه بردن از معلول به علت است، از نتیجه از اثر به صاحب اثر است. ولی به بیان زیبا و شاعرانه مولانا می گوید اگر اونها از دخان از دود پی به آتش می برند، ما در وسط آتش نشسته ایم ولذا حاجت نیست که ما رو به وجود آتش استدلالی برای من بیاورند. خود آتش چنان نزد ما حاضر است و چنان برای ما محسوس و ملموس است که نیازی به استدلال نیست. این شیوه پیامبران بود و اون رو با مردم در میان می نهادند و چنان که گفتم بعدها شکل فلسفی استدلالی پیدا می کرد. اصلا شیوه انبیا استدلال کردن نبود. شما اگر قرآن رو بگردید، در سراسر قرآن شاید به تعداد انگشتان هم استدلال فلسفی عقلانی اونچنان که فیلسوفان می کنند پیدا نکنید. برای اینکه اساساً این راهی نبود که اونها بروند، این باب رو اونها نگشودند. اونها شیوه دیگری برای دستیافتن به حقایق و بیان کردن اونها داشتند. یک فیلسوف از تعریف آغاز میکند، چیزی رو که میخواد مورد استدلال قرار بده ابتدا از تعریف آغاز میکنه، بعد از تعریف شروع میکنه به جمع‌آوری پدیده‌ها و داده‌ها و اونگاه به شیوه قیاسی و برهانی این دستاوردها و معلومات رو روی هم می‌ریزه تا از اونها یک نتیجه بگیره. شما در قرآن حتی به تعریف خدا هم برخورد نمی‌کنید که مهمترین مفهوم و مهمترین موضوعی است که در قرآن مطرح است. چه جای پدیده‌های دیگر؟ فقیهان هم به ما گفتند که قرآن متکفل تعریف پدیدارها و موضوعات احکام نیست. یعنی مثلا فرض کنید وقتی که میگوید خمر حرامه، هیچ وقت خمر رو تعریف نمی کنه. وقتی که میگوید قمار کردن حرامه و جایز نیست، هیچ وقت قمار رو تعریف نمی کنه. وقتی که میگوید خداوند حکیم است، چنان که در همین آیات خواندید، هیچ وقت حکمت رو تعریف نمی کنه. اصلا این شأن پیامبران نبود که به شیوه معلمان رسمی با مردم سخن بگویند. اون متعلق به مدرسه هاست، اون متعلق به مکتب ها و دانشگاه هاست. به تعبیر وایت هد، فیلسوف انگلیسی آمریکایی اوائل قرن بیستم، میگوید همه این حرف های فلسفی از وقتی رایج شد که پروفسورها به جای پیامبران نشستند. و البته بنا هم بر همین بود، بنا نبود که تا ابد پیامبران از پس پیامبران بیایند. بنا بود که یک روزی نظام نبوت و پرونده نبوت خاتمه پیدا کند و متفکران بیاین و در شرح آراء اونها بکوشند. به همین سبب سخنان بیواسطه بر میخیزد و بیواسطه با مردم در میان نهاده میشود و ما این که پس از آن حجابهایی پدید میآوریم و از طریق اونها میکوشیم که این مفاهیم رو از آن خود کنیم و در قالب‌های مفهومی آشناتر با خودمون اونها رو بریزیم. به همین سبب خیلی از مفسران به ما هشدار دادند که مبادا کلماتی که در قرآن به کار رفته با اصطلاحاتی که بعداً پدید آمده یکی بگیرید و از این طریق دچار خطای داوری بشوید. ببینید مثلا در همینجا کلمه تسبیح که آمده است و در پایان آیه دوم گفته می شود که خداوند به همه چیز داناست، در پایان آیه اول می گوید که خداوند عزیز است و حکیم است. این که خداوند حکیم است یعنی چی؟ خب ما امروز یک درکی از حکمت و از حکیم بودن داریم، ولی این درک رو نباید داور قرار بدهیم. حکیم بعدها در طول تاریخ فرهنگ اسلامی به معنای فیلسوف به کار رفت و حکمت به معنای فلسفه. این یک کاربرد بود که نیکی یا بدش به ما مربوط نیست، اما این مقدار به ما و به تفسیر قرآن مربوط می شود که وقتی که می گوییم خداوند حکیم است و صاحب حکمت است، به معنای این نیست که فیلسوف است، فلسفه خوانده است یا فلسفه می داند یا فلسفه درس می دهد. هیچ کدام اینها نیست. نه خداوند رو باید فیلسوف دانست و نه باید مطالبی و معارفی رو که به پیامبران خود گفته از جنس فلسفه تلقی کرد. فلسفه یک علم بشری است، پرداخته فیلسوفان است، ویژگی ها و محدودیت های خود رو دارد. هرچه که هست آن نیست که پیامبران یاد گرفتند و به مردم یاد دادند، چیز دیگری است. لذا خداوند که حکیم است باید معنای دیگری داشته باشه و برای پیدا کردن این معنا ما باید به ذهنیت اعرابی که مخاطب پیامبر بودن بازگردیم و ببینیم که اونها از حکمت و از حکیم چه برداشتی و چه دریافتی داشتن. وقتی که از پیامبر می شنیدن که خداوند حکیم است، قطعاً چنین برداشت نمی کردن که خداوند فیلسوف است. فیلمزن یک راهش البته این است که ما در خود قرآن بگردیم و ببینیم که حکمت در موارد مختلف به چه معانی به کار رفت. یکی همین است که به فرهنگ اعراب اون دوران بازگردیم و ببینیم که اونها حکمت رو به چه معنا به کار می بردن. و من سعی می کنم توضیح خیلی کوتاهی در این باب اینجا عرض بکنم. اولا حکمت از همون ریشه محکم و استحکامه و قاعدتا اگر یک معنای اولیه و ساده واژه حکیم داشته باشه، این است که خداوند محکم کار است. در کارهای او خللی، رخنه‌ای و فتوری نیست. در ابتدای سوره ملک در قرآن همین معنا آمده است که در خلقت آسمان ها و زمین بنگرید، ببینید رخنه‌ای، خللی پیدا می‌کنید. ثم مرجع البصر کرتین، دوباره نگاه کنید. هل ترای فیها من فتور، سستی می‌بینید. همون سخنی که نظامی می گفت که یک نکته در او خطا نکردی، حرفی به غلط رها نکردی، در عالم عالم آفریدن به زین نتوان رقم کشیدن. این معنای حکیم بودن است، معنای ساده کلمه. اونگاه وقتی که به کلمات برمیگرده، به عبارات و به علوم برمیگرده، حکیم کسی است که در اونجا هم در کارش خطایی و خللی نیست. سخن که میگوید استوار سخن میگوید، با حکمت سخن میگوید و چیز که می نویسد، علم که می آموزاند یا علمی که خود دارد، همه از جنس حکمت و از نوع حکیمانه آن است. از این بالاتر، حکمت یک معنای ویژه هم داره. این بحثی است که پاره ای از مورخان در دوران اخیر کردند که عقل که در میان حکیمان اسلامی پر استفاده ترین، پر بسامد ترین واژه بود، آیا معنای فلسفیش همون معناست که در قرآن آمده است؟ چون در قرآن بارها و بارها مردم امر و توصیه به تعقل شده است. کلمه عقل در قرآن نیامده است، ولی فعلهای مشتق از عقل آمده است. و البته این هم نکته‌ای داره و من در پرانتز میگم تا بعدن. قرآن کتاب اکشنه، این رو خیلی ها توجه کردن. اصلا اسم و مصدر توی قرآن کم به کار می رود، معمولا فعل به کار می رود، یتفکرون، یعقلون و امثال اینها. این نکته خیلی قابل توجهی است که چرا اینطوری است، و این از قضا نوعی تفاوت رو باز با شیوه فیلسوفان نشان می دهد. همیشه وقتی که شما از اکشن سخن می گوید، فعلها رو به کار می برید به جای اینکه مصدرها رو به کار ببرید، شما از یک سطح ابسترکشن می آید پایین و سعی می کنید که سخنتون رو در فضای مطرح کنید که فضای عملی و واقعی زندگی است. درگیر می کنید خود رو و درگیر می شوید با مردمی که مشغول عملند، به خاطر اینکه بالاخره عقل اگر جایی بخواد تجلی پیدا کنه در همون عمل تعقل کردن است. عقل که به خودی خود چیزی نیست. فکر اگر بخواد در جایی تحقق پیدا بکنه در همون عمل تفکر کردن است. نمیشه یک کسی بگه بنده در عمرم نه تعقل میکنم نه تفکر، ولی هم عقل دارم هم فکر دارم. این چجور عقلی، این چجور فکریه که هیچ وقت به کار نمیاد، به سر تاخچه نشسته و از اونجا پایین نمیاد. اگر اینا بناست که در عالم خارج واقعیتی بروز بدن از خودشون، همان است که به عمل برسند و وقتی هم که از اونها تعبیر میشود به شکل فعل گرامری، فعل دستور زبانی تعبیر بشود. باری کلمه تعقل که در قرآن زیاد به کار رفته، این سوال رو پدید آورده برای بعضی از مورخان جدید، مورخان اندیشه ها، هیستری آف آیدیاز، که آیا عقلی که بعضها فیلسوفان مسلمان به کار بردند عقل یونانی نبود؟ و آیا عقلی که در معارف اسلامی از آن یاد می شود فرقی و فاصله‌ای با عقل یونانی ندارد؟ خب ما می دونیم که فلسفه فیلسوفان مسلمان از فلسفه فیلسوفان یونان گرفته شده است و فیلسوفان ما وامدار یونانیانند، علل خصوص ارسطو و افلاطون و سقراط. و در فلسفه یونان عقل، نوس، انتلکت در عالی ترین مرتبه وجود می نشیند و همه فیلسوفان به او پناه می برند و چنگ توسل به او می زنند. حتی کلمه فیلسوف یا فیلسوف، فیلو به معنای دوست، دوست داشتن، و سوفیا به معنای حکمت یا به معنای خرد. بنابراین فیلسوف یعنی انسان خرد دوست، انسان حکمت دوست. این بحث هم شده است که در خرد دوستی، دوستی مهمتره یا خرد؟ اینکه انسان خرد داشته باشه یا اینکه انسان دوستدار خرد باشه، کدامشه؟ ولی هرچه که هست، خرد در اینجا نقش محوری داره. این از یک طرف. از طرفی در قرآن آمده است، در اندیشه ها و آموزه های دینی فراوان آمده است که تعقل ببرزید. آیا این دوتا عقل یکیست؟ بعضی از باریک بینان گفتند و نکته قابل تأمل است که نه، این دوتا خرد همه جا یکی نیستند. عقل یونانی عقل برهانی است، یعنی عقلی است که مقدمات رو برهم میچیند تا به نتیجه برسد. عقلی است که به دنبال یقین است. عقلی است که قیاسی است، یعنی تشکیل قیاس منطقی میدهد. عقلی است که اساساً یک نظامی به نام منطق رو پدید آورده است که بتواند جلوی مقالطات رو بگیره، مقالطات در استدلال رو بگیره. اما عقلی که شما در قرآن با او مواجه می شوید و همچنین در روایات، حتی اگر به ریشه های لغویش هم نگاه بکنید، خبر از چیز دیگری به شما می ده. عقل همه شما شنیدید که از همون ریشه عقال میاد، یعنی بندی که بر پا می بندند، بندی که بر پای مخصوصا حیوانات می بندند تا نگریزند، تا اونها رو محدود کنند. و بنابراین نقش عقل در درجه اول، اونچنان که از معارف دینی برمی‌خیزه، عبارت است از اینکه آدمی رو از انجام کاری باز دارد. این خیلی فرق داره با عقل به معنای برهانی او، عقل به معنای منطقی او. اگر می‌خواهید این عقل دوم، یعنی عقل دینی، عقل عملی است، در حالی که عقل یونانی عقل نظری است. گرچه که هر دو اینها عقل خوانده می شوند، اما شما به کاربردهاشون که مراجعه بکنید خواهید دید که با هم متفاوتن. و جالب این است که در زبان عربی چندین کلمه برای عقل وجود داره و تقریبا همه اونها دلالت بر همین معنا داره. یکیش کلمه عقل است که از عقال می آید، مولوی هم در ابیات خودش به این اشاره کرده و دیگران. یکی کلمه نوحیه، نوحیه در عربی که اول نوحا ما در قرآن داریم که باز هم به معنای صاحبان خرد است. و شما میدونید نوحیه از همون ریشه نهی میاد، یعنی باز نیروی، قوه، عاملی که نقش بازدارنده دارد و شما رو به خیشتنداری دعوت میکنند. و اگر شما توانستید خیشتنداری بکنید، اونگاه شما عاقلید. عاقل چنان کسی است، نه اینکه کسی که معلومات زیادی داره، کسی که فیلسوفه، کسی که اطلاعات از آسمان ها و زمین رو در ذهن خودش انباشته. ممکنه به معنای یونانی اون عاقل باشه، اما به معنای دینی و قرآنی عاقل بیشتر به این دومی، به اون که عقل عملی توانایی دارد و خیشتنداری در او قویست گفته می شود. کلمه حکمت هم حالا از همین جنسه، یعنی حکیم که کم و بیش مترادف با عاقل است، باز از همین حکمت میاد. و حکمت هم به معنای بنای، از ریشه استحکام میاد که به معنای استوار کردن بنا و استوار کردن کاره. یعنی شما به منزله حکیم کسی باید باشید که در کارهاتون سستی و خطا و خلل و لغزش نباشد. شبیه یک عاقل یا کسی که اهل نحیه است، به تعبیری که گفتیم همه اینها به عمل برمیگرده. یادمه که امام فخر رازی که از متکلمان و از مفسران بزرگ اهل سنت است، ایشون در تفسیر آیات مفهوم محکم و متشابه در قرآن در اونجا این را آورده است، میگوید که محکم یا حکیم از ریشه حکمه میاد و حکمه به معنای لجامیست که بر دهان حیوان مینهد، که باز اون لگام و لجام که بر دهان حیوان می نهند برای این استش که حیوان رو مهار کنند و در اختیار بگیرند، کنترل کنند. همه اینها ببینید به یک جا برمی گرده و اون عبارت است از عقل عملی، قوت و نیروی در آدمی که بتواند خیشتنداری بکند و از لغزش ها مسون بماند. وقتی کسی چنین است عاقل است، و وقتی که نیست اگر هزار هزار کوه معلومات هم داشته باشه عاقل یا حکیم محسوب نمی شود. شما از اینجا تقریبا می توانید یه پلی بزنید به مفهوم تقوا، برای اینکه تقوا که همون معنای اولیش خیشتنداریست، داشتن ترمز به اصطلاح، این با حکیم بودن و با عاقل بودن بسیار بسیار نزدیک است. یعنی در یک چارچوب اندیشه دینی اینها همه در کنار یکدیگر می نشینند، خیشاوندند و معانیشون از یکدیگر تغذیه می کنند. این در مورد آدمیان. اما وقتی که شما به خداوند میرسید، البته در مورد خدا مفهوم تقوا معنا ندارد. مفهوم عاقل بودن یا حتی متفکر بودن معنا ندارد، چون تفکر رسیدن از مجهولی به معلومی است و بنا به تعریف در مورد خداوند مجهولی وجود ندارد تا او بیندیشد و مجهولات رو بدل به معلومات بکند. پس برای حکیم اگر معنایی باقی میمانه در مورد خداوند، این است که در خلقت او فطوری، سستی، لغزشی، خطایی نیست و سرتاپا همه چیز در جای خیشتن است. هر چیز که هست آنچنان میباید، هر چیز که آنچنان نمیباید نیست. این معنایی است که اینجا ما از حکیم اراده میکنیم، یعنی در قرآن آمده است. شما رو ارجاع میدهم به سوره اسراء که در اونجا خداوند نکته های از حکمت رو برشمرده است. اینکه خدای واحد رو عبادت کنید، اینکه یکدیگر رو نکشید، اینکه سخنانی رو که به اونها علم ندارید، آگاهی ندارید، دنبال نکنید. ولا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. چیزایی که نمیدونین کورکورانه دنبال روی نکنید. اینها رو بیان میکنه، بعد میگوید ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه. اینها اجزاء حکمت است که خداوند به تو وحی میکند. یک دونه از این مطالبی که جز اجزاء حکمت است، هیچ کدومش از جنس اون فلسفه های یونانی، غربی، شرقی و امثال اینها نیست. هیچ کدوم در باب علت و معلول و قوه و فعل و جوهر و عرض و این رو چیزا که معمولا فیلسوفان از اونها سخن میگوین، یک از اونها نیست. یکیش تمام احکام عملی است، از اینکه تعدی نکنید، تجاوز نکنید و خدای واحد رو بپرستید، مشرک نباشید، به پدر و مادرتون توهین نکنید، تخفیف و اهانت نکنید، اینهاست. و آخرینش هم اون نکته فوق العاده حکیمانه بلند که از چیزی که به آن آگاهی ندارید پیروی نکنید، چون گوش شما، چشم شما و دل شما همه مورد پرسش واقعا واقع خواهند شد. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. و بعد میگوید اینا حکمته که خدا داره یادتون میده و به تو وحی میکنه. و حکیم شدن عبارت است از نه تنها دانستن این نکات، بلکه به عمل آوردن اونها، تحقق بخشیدن به اونها. و وقتی که اونها رو بخونید میبینید همش از جنس تقواست، یعنی شما رو واجد یه نیروی، یه ترمزی میکنه که اون رها بودن و سرسری بودن و هرهری بودن و بیپروا بودن رو از شما میگیره. حتی شما در قرآن اگر نظر بکنید، تقوا نه تنها در کنار عقل مینشینه و عقل رو معنا میکنه و مفاد به اون میبخشه، بلکه برتر از عدالت هم می نشینه. و این البته نکته فوق العاده مهم است که در یک وقت دیگری شاید باید درباره او سخن بگیم. ببینید در قرآن این تعبیر آمده است که اعدلوا هو اقرب للتقوا، عدالت بورزید، چون عدالت ورزیدن دیوار به دیوار تقواست، شما رو به تقوا نزدیک میکنه. یعنی در واقع گویی که هدف از عدالت ورزیدن هم رسیدن به اون مرتبه و به اون توانایی روحی است که به شما ترمزی برای خیشتنداری ببخشد و رفتار شما رو تحت ضبط و مهار و کنترل قرار بدهد. باری وقتی که کلمه حکیم رو به کار میبریم، این رو به یاد داشته باشید: اولا خداوند آموزگار حکمت است، ثانیا در کار او استحکام وجود دارد، و ثالثا دوستدار حکمت است، یعنی حکیمان رو، یعنی خیشتنداران رو، یعنی عاقلان رو دوست می‌دارن. یک روایتی در کتاب‌های روایی آمده است، ظاهراً از پیامبر هم هست، و این رو مولانا هم در ابیات خودش به اونها اشاره کرده که خداوند عاقلان رو دوست داره و هیچ کسی نزد خدا منفورتر از احمق‌ها نیست. حالا ببینید که خیلی نکته مهمی است که افرادی که احمقند به تعبیر اون روایت یا ابلهند، اینا مبغوض خداوندند، منفورند نزد او. حالا با این توضیحاتی که من دادم اجمالا متوجه میشید آدم احمق این آدم بی‌تقوا، برای اینکه نقش عقلانیت نقش خویشتنداری است و وقتی که کسی فاقد او بود در حقیقت فرو می افتد به مرتبه سافله حیوانی که البته مورد نفرت خدا قرار می گیرد. نفرت خدا هم نوبت گذشته برای شما گفتم، محبت خدا، نفرت خدا، اینا به معنای انسانی کلمه نیست، به یک معنای خیلی متعالی است. یک کسی که منفور خداست یعنی از یک معارف و کمالاتی تهی است، همین معناش اینه. کسی که محبوب خداونده یعنی واجد یک رشته کمالات است، خدا صفت تر است، نزدیک تر است به خداوند، ولی نه معناش اینه که خداوند مثلا اخماش رو در هم میکشه یا چشمهاش رو غضبناک میکنه یا فرض کنید که با او ترش روی میکنه، این چیزا نیست. اینا همه معنای طبیعی و علی و معلولی داره. شخصی که برخوردار از تقوا نیست یک پیامدهای روحی برای او داره. این پیامدهای روحی زشت و ناجوار همان عذابی است که میبره، همان نفرتی است که خداوند از او دارد، و در مقابلش انسانی که از اختیار خودش استفاده میکنه و تقوا رو، دانه تقوا رو در سرزمین وجود خود می کارد. همین مقدار برای قصه برای تبیین مفهوم حکمت کافی است تا من به نکات بعدی برسم. در اینجا آمده است که خداوند آسمان و زمین برای خداوند تسبیح می گویند، سلطنت آسمان ها و زمین از آن خداوند است، خداوند می میراند و زنده می کند، موت و حیات به دست اوست، خداوند اول است، آخر است، ظاهر است و باطن است و به همه چیز داناست، آسمان و زمین رو در 6 روز آفرید، سپس بر تخت نشست، می داند که چه در زمین فرو می رود و چه از زمین بر می آید، چه از آسمان فرو می ریزد و چه به آسمان بر می شود، و هر جا که شما هستید خداوند با شماست. خب دفعه قبل من در باب اول بودن و آخر بودن خداوند و این پارادوکسیکال بودن این مفاهیم سخن گفتم. این دفعه میخوام از جهت دیگری وارد این بحث بشم. ببینید این مفاهیمی که الان اینجا خواندم که در آیات آغازین سوره حدیده به اصطلاح پولار کانسپتن، مفاهیمی که روبروی هم ایستاده‌اند، تضاد دارند با یکدیگر، از یک طرف آسمان و یک طرف زمین، از یک طرف روز از یک طرف شب، اول و آخر، آشکار و پنهان، خروج و دخول، عروج و نزول، بالا رفتن پایین آمدن، وارد شدن خارج شدن، همه این مفاهیم رو می‌بینید که اینجا دارد، و موت و حیات، اینا همه پولار کانسپت نامیده می شوند، مفاهیمی که به اصطلاح تقاطب دارن، یعنی دو سوی یک قطر یا قطب قرار گرفتن و به نحوی تزاحم یا تضاد با یکدیگر دارن. اجتماع این مفاهیم در ابتدای این سوره قابل توجه هم هست. من نمی دانم که چرا این چنین شده است و این مفاهیم اینطور غلیظ و تنگاتنگ در ابتدای این سوره در کنار هم نشست، اما توجه شما رو به یک مطلب میخواهم جلب بکنم. اون مطلب این است که نکته ایست که مولوی در واقع توجه ما رو به اون جلب کرده. مولانا یک توصیف یا تعریف خیلی شنیدنی از عالم طبیعت داره، همه عالمی که ما در روز زندگی میکنیم، عالم انسانی به علاوه عالم طبیعت. میگوید که این عالم دو صفت عمده دارد، با این دو صفت شناخته می شود، به این دو صفت قوام می یابد. یکی این که عالم اعداد است و دوم این که عالم ازداد است. دو چیز در این جهان تحقق دارد، یکی تعدد، یکی تضاد. یکی این که عالم اعداد است و دیگری این که عالم اسرار است. هر دو تای اینها قابل توجه است. اون وقت در مقابل این و در تقابل با این عالم دیگری رو می نهد که در اون عالم نه اعداد داریم نه ازداد داریم، نه تعدد داریم نه تضاد داریم. من یادم این که قبل از انقلاب و سالهای پس از انقلاب که اندیشه چپ و مارکسیسم و ماتریالیسم دیالکتیک فوق‌العاده رایج و پر رونق بود، بحث تضاد هم خیلی رونق و رواج داشت و مارکسیست ها که برای این مطلب پا می فشردن که همه جهان پر است از ازداد و بلکه مبتنی است بر تضاد و به خصوص تضاد موجب حرکت است. و یادمه که گروه های اپوزیسیون مخالف رژیم شاه از این اندیشه استقبال بسیار می کردن، برای اینکه به اونها می گفت که تضاد موجب حرکته، بنابراین می گفتن که ما هم باید این تضادهای داخل جامعه رو افزایش بدیم تا حرکت ایجاد بشه و خلاصه شورش و انقلاب و غیره. و چه بحث ها و چه بحث ها و چه بحث ها بر سر این قصه تضاد و قصه حرکت که فرزند تضاد است، مثبتین او، نافین او. و خود بنده هم یکی از تماشاگران و بازیگران این صحنه بودم، یعنی هم می شنیدیم، هم می گفتیم، هم می زدیم، هم می خوردیم، همه کار. حتی خب می دانید من یک کتاب نسبتا مفصل هم در این باب نوشتم و بعد از انقلاب هم تا مدتی که اون گروه های چپ رواج و رونق داشتن این کتاب هم خب خوانده می شد. من یادمه که این کتاب وقتی منتشر شد که خب هنوز رژیم شاه برپا بود، هنوز زندانیان سیاسی در زندان بودن، ولی نزاع‌های عقیدتی ایدئولوژیک به قوت برپا بود و کوره بحث‌ها داغ بود. کتاب من وقتی در انگلستان بودم آماده شد و به ایران رفت و اونجا چاپ شد. بعد از انقلاب که من پاره از دوستان رو دیدم و خصوصا مرحوم رجایی که بعداً نخست وزیر شد، او خودش به من گفت ما در زندان بودیم که این کتاب تو به دست ما رسید، یک آبی بود روی آتش. و اونجا یعنی توصیف میکرد برای اون نزاع عظیمی که بین اونها بود با افراد چپ به اصطلاح بر سر همین قصه تضاد. من کوشیده بودم از نگاه علمی خصوصا علوم تجربی مبتنی بر فلسفه علم ماجرا رو تا حدی تحلیل کنم و حل کنم. باری یادم است که بعد از انقلاب که خب فضای بحث پدید آمد که ای کاش اون فضا ادامه پیدا می‌کرد و چندین جلسه بحث تلویزیونی برگزار شد که در یک طرف در یک از آن بحث ها که 7 جلسه یا بیشتر هم طول کشید، جلسات 3 ساعته، در یک طرف من بودم و آقای مصباح، در طرف دیگر هم آقای احسان طبری بود و آقای فرخ نگهدار. صورت این جلسات و این مباحثات چاپ شده و الان وجود داره به صورت کتاب. به هر حال من البته با آثار آقای طبری تا حدی آشنایی داشتم، بعدا هم بیشتر خوندم آثار ایشان رو. نویسنده خوبی بود و با ادبیات فارسی آشنایی داشت، قلم روان و شیرینی هم داشت. یکی از اون بسیار و هزاران نیروهای تلف شده ی تاریخ ایران بود. ایشان در مباحث مربوط به تضاد به همین ابیات مولانا استناد میکرد و این چیزی نبود که تنها ایشان بکنه، دیگران هم بودن، به همین دلیل که الان دارم عرض میکنم. البته ازدادی که مولوی میگفت کجا، ازدادی که ماتریالیست دیالکتیک میگفت کجا، ولی خب بالاخره چون کلمات ظاهرن یکی بود، هر دوتا از تضاد و ازداد بحث میکردن، ابیات مولانا مورد استفاده ایشان و هم فکرانشون قرار میگرفت. من البته به ایشون یادآوری کردم در همون مباحث که مولانا ضمناً بر عشق هم بنا می کند، فقط بر ضدیت بنا نمی کند. اگر شما نظام و سیستم فکری مولوی رو همه جانبه نظر بکنید، این چنین نیست که همه چیز رو از چشم تضاد ببیند، از چشم محبت و عشق و تجاذب هم می بینه. ولی خب حالا این سخنان گم شد در بحبوحه اون نزاع‌های ایدئولوژیک و بعدها سیاسی. باری از این مقدمه تاریخی مختصر که بگذاریم، این یک در پرانتزم یک چیز نسبتاً خوشمزهی براتون بگم. در آلمان بودم در همون ایام قبل از انقلاب و در یکی از جلساتی که بچه مسلمان ها بودن و مطابق معمول همین نزاع جاری بود که آیا تضاد موجب حرکت هست یا نه. بعد یکی از آقایون اونجا گفت نه، من یک دلیل روشنی دارم برای اینکه تضاد موجب حرکت نمیشه، بلکه گاهی مانع از حرکت میشه. دلیل ایشون این بود، گفت الان شما اجازه بدید بنده با یه چوبی، با یه چکشی، یه ضربه محکمی به پای شما بزنم، در اثر این تضاد این چوب و استخون پای شما میشکنه، اون وقت نه تنها موجب حرکت نمیشه بلکه مانع حرکت میشه، شما تا ماها نمیتونین راه برید. گفت بلدیک بلد چقندر. اون حرفا اینجور دلیلها یا استدلالات مخالف رو هم لازم داره. خب ولی از این مقدمات که بگذاریم میرسیم به اصل قضیه، یعنی اینکه آیا مولوی چه منظور داشته است. بارها مولانا این مطلب رو اشاره کرده، خصوصا در ابتدای دفتر ششم مثنوی، میگه این جهان جنگ است چون کل بگری، ذره ذره همچو دین با کافری، اون یکی ذره همی پرد بچه، آن دگر سوی یمین اندر طلب، این جهان زین جنگ قائم می بود، در عناصر در نگر تا حل شود، چار عنصر چار استون قوی است که بر آنها سقف دنیا مستوی است، هر یک استون اشکننده آن دگر، استون آب اشکننده آن شرر. و بعد می گوید، و این نکته مهمه، آن جهان، این جهان دیگر، جهانی که غیر طبیعت است یا ماوراء طبیعت است، آن جهان جز باقی و آباد نیست، زان که ترکیب وی از ازداد نیست. ما یه عالم دیگری داریم که اون فانی شونده نیست، متلاشی شونده نیست، علتش همین است که مرکب از ازداد نیست. میگوید که این جهان و موجودات طبیعی متلاشی میشوند و تلاشی آنها مساوی با نابودی آنهاست. چرا متلاشی میشن؟ به خاطر اینکه مؤلف و مرکب از اجزایی هستند که این اجزا با یکدیگر سازگاری ندارند و به تعبیر او خداوند با حکمت خودش و با تدبیر و تقدیر خودش چند سباهی این دشمنان رو کنار هم نشانده است. حکمت این ازداد را بر هم ببست، ای قصابین گردران با گردن است، گوشت با استخون همیشه به تعبیر او. اینها در کنار همدیگه قرار داده شدن ولی بعد اینا متلاشی میشن، تجزیه میشن، از کنار یکدیگر دور میشن. این رو میشه بیان شیمیایی و بیوشیمی که جدید کرد، میشه با همون بیانهایی که گذشتگان میگفتند گفت. اونا میگفتن وقتی که چیزی از بین میره چهار عنصر داره دیگه، یکیش عنصر آب، یکی عنصر خاک، یکی هواس یا باد، یکی هم آتشه. اینا در کنار هم نشستن، چهار طبع مخالف سرکش، چند روزی شوند با هم خش، چون یکی از این چهار شد غالب، جان شیرین برآید از غالب. این درجه اربعه، این مزاجهای چهارگانه یا این عناصر چهارگانه که کنار هم به زور آشتیشون دادن و نشوندن، یه روز اینا فرار میکنن و هر کدوم میپیوندن به منبع خودشون. متفق بودن خاک بدن میره به سوی خاک، هوای بدن میره به کره هوا به تعبیر اونها، و آب هم میره به طرف آب و غیره. حالا امروز البته اگر شما بخواید به زبان شیمیایی اینا رو بیان کنید، خب وقتی که بدن میمیره و در خاک میره تجزیه میشه دیگه، در واقع عناصر عالی ما، یعنی مثلا ازوت و اینا میاد و به صورت نیتروژن و بعد بعض مواد عالی و اینها میاد توی درختان و اینا، بعد کربن های ما یا چیزای دیگه میره به صورت کربنات ها و اینا، این چرخه اکسیژن و چرخه کربن و چرخه بوجرد و چرخه ازوت و همینا که در طبیعت بیان شده، به تعبیر اونا هر کدوم از این عناصر میره به جای خودش. به هر حال اینا متلاشی میشن. یعنی این مولکولای عالی، این پروتئین ها، این قند ها، این هیدرو کربن ها و چربی ها، اینا واقعش تجزیه میشن و وقتی که تجزیه شدن هیدروژنشون یه ور میره، کربنشون یه ور میره، فسفرشون یه ور میره. اینه که معنی حرف مولوی این میشود، این اگر بخوایم به زبان امروز بیان کنیم که بدن ما مؤلف از مولکول هاییست که این مولکول ها قرار نیست همیشه اینجوری بمونن، فعلا در بدن ما به این شکلن، همین که مرگ میرسه اینا متلاشی میشن. بنابراین گویی که ازداد رو کنار هم جمع کرده بودن و اینا دوستی ابدی نداشتن، قرارداد دائمی با هم نبسته بودن، هم نشینیشون تا همیشه نبود، بنابراین جدا میشن و از بین میرن. این جهان اصلا از این جنگ قائمه، یعنی همینطوره، اجزای یک بدن تجزیه میشه، وارد بدن دیگری میشه، وارد درخت میشه، چون این جهان اصلا اینطوری میگرده. اگر قرار همه موجودات همونطور که هستن بمانن، هیچ تحولی رخ نمیداد. تحولات این است که یکی خوراک دیگری میشه، یک پدیده به جنگ یک پدیده دیگری میشه. اما به تعبیر او، چون میخواد در واقع بیان کنه که چرا یه جهان آخرتی داریم، چرا یه ماورای طبیعتی داریم و اونا چگونه است که گفته میشود که جاودانه اند، بگه برای اینکه مرکب از ازداد نیستند و وقتی که مرکب از ازداد نیستند دیگه از اونها نمیشه انتظار داشت که تجزیه بشن و متلاشی بشن. البته این حرف پیامدهای هم دینی هم فلسفی خیلی مهم میداره. یکی از مهمترینش اینه که مطابق رأی مولانا، که البته فیلسوفان دیگر هم گفتند، بهش جهنم اینا هیچ کدوم که از جنس این جهان نیست و باید یک چیز دیگری باشه. این حرفیست که خب بعضی از فیلسوفان من جمله ملا صدرا و اینا گفتن، اینا یه قرار باشه بهشت هم همین ساختمان رو داشته باشه که باغهای این جهان دارن، درختهای این جهان دارن، وقت اونجا هم دوباره از بین رونده خواهد، متلاشی شونده و نابود شونده خواهد. اما آن جهان جز باقی و آباد نیست، آن که ترکیب وی از ازداد نیست. نه تنها بهشت، جهنم و هر چه که در آن جهان گفتن از یک جنس دیگری است، به تعبیر مولوی از به حال مبتنی بر ازداد نیست، بلکه خود آدمی هم همینطوره. یعنی ما هم اگر بعثی داریم، حشری داریم، دوباره زنده می شویم اونطوری که پیامبران وعده داده اند، دیگه اون جهان هیچ شکل و قیافه این جهان رو نداره، هرچی که هست یه چیز دیگری است. و به تعبیر حافظ چی؟ اینقدر هست که بانگ جرسی می آید، یه صدایی به گوش ما می خوره که یه خبرای خواهد بود. این خبرها چیه و اینا دیگه ما جزئیاتش رو نمیدانیم. کس ندانست که منزلگاه مقصود کجاست، اینقدر هست که بانگ جرسی می آید. حافظ خیلی رندی کرده تو این شعر، برای اینکه میدونه تو روایات آمده که پیامبر میگفتن که وقتی وحی به من میرسه در گوش من مثل صدای زنگه، مثل اینکه چیزی داره زنگ میزنه. حافظ همه اینا رو با هم دیگه آورده، اینکه میگه اینقدر هست که بانگ جرسی می آید، اولا اشاره به وحی داره، ثانیاً میخواد بگه حتی همون وحی پیامبران هم در حد یه بانگ جرسی است. شما فکر کنید که مثلا یه کاروانی داره دورا دور عبور میکنه، تو این کاروان چه خبرهاست، چقدر مرد، چقدر زن، چقدر بچه، هر کدوم اینها چه افکاری با خودشون دارن، چه زندگی، چه سوابق، چه حسرتها، چه آمال، چه قصه ها، چه عشقها، چه مال و تجارهی با خودشون حمل میکنن. فرض کنید شما اون یه کیلومتر این کاروان وایسته، از تمام اینا فقط یه صدای زنگی به گوش شما میرسه، شما از این صدای زنگ چقدر میتونید بفهمید تو این کاروان چه خبره، چقدر میتونید بفهمید که تو دل تک تک این افرادی که دارن سفر میرن و در این کاروانن چیست، چه میگذره. این همون قد دلالت داره، همون قد ما میفهمیم. یک بانگی از راه دور، اون هم نه صدای انسانی، بانگ جرس که لفظ و واژه هم نیست که معنا داشته باشه، شما باید یه جوری معناش بکنید، شما باید از اون استنباطی بکنید بر خودتون. اینقدر هست که بانگ جرسی می آید. ما این مقدار تازه اونم از طریق پیامبران خبردار شدیم، اونام بیشتر از بانگ جرسی به ما نگفتن. اون جهان از ازداد نیست به تعبیری که مولوی میگه، لذا باقی و آباده، لذا برپاس و فانی و متلاشی نمیشه. این یک صفت از اوصافی که این جهان داره. مولوی بارها در این باب البته سخن گفته است. مثلا میگه آسمان مرد و زمین زن در خرد، اون چه او انداخت این میپرورد. اینها رو شبیه زن و مرد که یکی میده دیگری میگیره و اصلا با هم معاشقه میکنند و از معاشقه اینها پدیده های تازه متولد میشوند. این تعبیر رو به کار میبره، روز و شب رو، روز و شب ظاهر دو ضد دشمنند، لیک هر دو یک حقیقت میتنند. همین روز و شب رو شما نگاه کنید، میگه اینا به ظاهر ضدند، یکی تاریکه یکی روشنه، یکی میاد که دیگری برود و راه فرار در پیش بگیره، ولی حقیقت این که روی هم دارن یه حقیقت رو پدید میارن که عبارت است از تاریخ، عبارت است از عمر و گذشت زمان و از این قبیل ازداد، مثل خود نور و ظلمت در عالم فراوان. پس به ضد نور دانستی تو نور، ضد را می نماید در صدور. ازداد یک خاصیت معرفتی هم دارن، تعرف الاشیاء و ازداده ها، از روی ضد شما ضد رو میتونید بشناسید. اگر یک کسی به شما بگه که کمال چیه، مثلا بگید ضد نقصه. بیماری رو از روی سلامت ما میشناسیم، اگر سلامت رو بدونیم چیه و وقتش دیویشن انحراف از سلامت میشه بیماری و امثال اینها. اگر به تعبیر مولوی همیشه جهان روشن بود، ما اصلا نمیتونستیم بفهمیم ظلمت چیه. اگر همیشه تاریک بود، نمیتونستیم بفهمیم نور چیه، روشنایی چیه. وقتی که یکی میره و دیگری میاد و این جایگزینی هاست که خاصیت معرفتی و آگاهی بخشی داره، ما هر دوتا رو در قیاس با یکدیگر و در تضاد با یکدیگر میشناسیم. اینی که میگن خدا رو سخت میشه شناخت، بلکه کنهش رو هیچ نمیشه شناخت، برای اینکه خداوند ضدی نداره. توجه فرمودید، اگه ضدی داشت که ضد بر میکند او رو دیگه، یا خدا زورش به اون ضد میرسید که ضد رو از میان میبرد، بازم ضدی نداشت، یا این ضد زورش به خدا میرسید که خدا رو از میان میبرد. ولی چون خدای هست معنی ضدی نداره، و چون ضدی نداره شناختنش خیلی سخت، بلکه ناممکنه شناخت عمق ذاتش. مثل این میمونه که همیشه همه جا روشنه، لذا اگر همیشه جهان روشن بود، ما اصلا کانسپت تاریکی برای اون پیدا نمیشد. این جهان هم همیشه به نور خدا روشنه و این از اون حرفهای مهم است که خود مولانا هم داره. به هر حال این جهان نه تنها به لحاظ ذهنی و در مقام کسب معرفت بر ازداد مبتنی است، تعرف الاشیاء و ازدادها، بلکه در عین واقع و در ساختار حقیقیش هم بر ازداد مبتنی است. جهان دیگه اینطوری نیست. جهان دیگری، سوپرنچرالی به فرض اگر وجود داشته باشه، یک ساختمان دیگری داره. دومیش هم اعداده. این تعدد در این جهان به دلیل وجود ماده است. اگر یه جهانی باشه که از جنس ماده و از جنس اجسام نباشه، تعدد هم وجود نداره. خب این البته یه حرفیست که قدری درکش دشوارتر از ماجرای ازداده. مولوی چند جا این رو، ببینید حالا یک مثال خیلی روشنش که قدری به ذهن این معنا رو نزدیک میکنه. یه مؤمنان بی حد و لیک ایمان یکی، جسمشان معدود لیکن جان یکی، جان گرگان و سگان از هم جدا، متحد جانهای شیران خداست. میگوید مؤمنان واقعی گرچه که بدنهای مختلف و متعدد دارن، چند نفرن، هزار نفرن، صد هزار نفرن، اما واقعا یک جان بیشتر نیستن. اگر این دیوار بدنها، این خانه بدنها ویران بشه، این روحها واقعا یکی میشن، دوگانگی میان اینا نیست، همه یکی هست. چون ببینی تو از ایشان، یک هزار هم یکی باشند و گر ببینی تو از ایشان، یک دو یار هم یکی باشند و هم یک صد هزار. یه نفرشون رو ببینی مثل اینه که صد هزار نفرشون رو دیدی. جدائی ها در واقع و این تعددها به دلیل تعدد قالب هاست. اون وقت مثال دیگری که میزنه همین است، میگوید که همچون یک نور خورشید سما، به دنبال همون قصه جان مؤمنان، همچون یک نور خورشید سما صد بود نسبت به صحن خانه ها. خورشید یکیست، نوری که از اون میتابه در صد خانه میره و صد پاره میشود. صد بود نسبت به صحن خانه ها، چون نماند خانه ها را قاعده، مؤمنان باشند نفس واحد. حالا شما این خانه ها رو ویران کنید، قاعدهشون و پایهشون و همه رو بزنید، بردارید، دوباره این نورا یکی میشه. این صد تا نور که صد تا دیوار اونا رو از هم جدا کرده بود، یک نور بیشتر نمیشه. مثال دیگه میزنه مولوی در دفتر اول: در معانی قسمت و اعداد نیست، در معانی تجزیه و افراد نیست. اتحاد یار با یاران خوش است، پای معنا گیر صورت سرکش است. صورت سرکش گدازان کن به رنج، تا ببینی زیر آن وحدت چو گنج. گر 200 سیب و 100 آبی بشمری، 100 نماند چون که آن را بفشوری. حالا این مثال باز یه مثالیست برای نزدیک شدن بده. میگه شما 100 تا گلابی رو در نظر بگیرید، اینا 100 تا گلابی هن، اما اینا رو بفشوری تو آب میده گیری بریزید، آباشون رو هم بریزید، یک جرعه آب میوه میشه. در حالی که قبلا شما 100 تا دونه گلابی داشتید که فکر میکردید این 100 تا دونه با هم دیگه متفاوته. مثال بعدیش این استش که شما اگر 100 چراغ را حاضر آری در میان، 100 تا چراغ اگر بیاری 100 تا چراغن، اما نوراشون یکیان، به یک معنا روشنی بخشن، چنان به هم نزدیکن که وقتی در هم میروند اصلا نمیشه اینا رو تمیز داد از یک دیگر. بارها و بارها این نکته رو مولانا آورده است و خلاصش هم اینه. البته این سخنی است که فیلسوفان هم گفتن، مولوی به زبان شاعرانه این رو بیان میکنه که وقتی که شما به جوهر، به معنایی که در پس پشت این ظواهر قرار داره مراجعه کنید، یک نوع یگانگی و وحدتی در اونجاها میبینید که در عالم ماده اون رو نمیبینید. ماده مثل این که تیکه تیکه میکنه چیزها رو، جدا میکنه از یک دیگر. وقتی که وارد عالم انسانی بشویم، اون حتی معنای دقیق تری هم پیدا میکنه. در واقع حرف مولوی این است که کینه ها و دشمنی ها که تو عالم انسانی است موجب جدایی ها میشه، دوستی های عمیق، عشق ها واقعا روح ها رو یکی میکنه، به معنای واقعی یکی میکنه، نه اینکه به معنای مجازی. یعنی حقیقتا دو نفر دیگه دو نفر نیستن، یکی هن. چرا یکی هن؟ برای اینکه اگر رنجی به این میرسه به او هم میرسه، اگر شادی برای این پیش میاد برای اون هم پیش میاد، اصلا پا به پای هم، همه چیزشون یکیست. مولوی با شمس تبریزی میگفت هم میگه چه نزدیک است جان تو به جانم، هر چیزی که اندیشی بدانم. ما اصلا دوتا یه مغز داریم، مثل اینکه یه روح داریم، هر فکری که در سر تو میاد عیناً تو سر منم میاد، هر کی اینجاست اونجاست. بالاخره یگانگی معنای دیگری که نداره، یگانگی هم یعنی از فرط قرب، از فرط انس، از فرط نزدیکی، گویی که اینا یه انسانن. خب مثال‌های البته اکستریمش هم وجود داره که دیگه تقریبا دیوار به دیوار بیانات شاعر. همون قصه مجنون و لیلا که شاید هم براتون گفته باشم، همه تون شنیدید دیگه داستان مجنون و لیلا که مشهوره. منتها مولوی این داستان رو نقل میکنه، میگوید که مجنون خناق گرفت، یا به تعبیر امروز دیفتری، و طبیب آوردن بر سرش و طبیب گفت که باید خون بگیریم از شیوهی که گذشتگان داشتن در مورد این گونه بیماری ها. و پس طبیب آمد به دارو کردنش، گفت چاره نیست هیچ از رگ زنش، گفت رگ زن لازم است و رگ زدن. مجنون شروع کرد به داد و فریاد، گفت نه نمیذارم. آمدند و دور او جمع شدن و گفتن که فلانی، مگه تو مجنون نیستی؟ تو در عشق لیلا این همه زجر کشیدی، این همه تو بیابونها گشتی، با درندگان نشستی. در شعرهای نظامی هست که مجنون اصلا رفیق درنده ها شد، درنده ها کارش نداشتن. مولوی میگه گوشت عاشق تلخه و درنده ها نمیخورن. به هر حال کارش دن، گفتن تو همه اینا رو کشیدی، بعد حالا میخوان یه سوزن بهت بزنن، یه نشتر بزنن، این خونه رو گذاشتی رو سرت، این چه کاری؟ گفت مجنون من نمیترسم ز نیش، صبر من از کوه سنگین است بیش. گفت بله همینطوره، من از نشتر که ترسیدم، لیک از لیلا وجود من پر است، این صدف پر از صفات اون در است، ترسم ای فساد چون فساد دم کنی نیش را ناگاه بر لیلی زنی. من کیم لیلا و لیلا کیست من، ما یکی روحی من در دو بدن. ببینین حالا به نظر افسانه میاد، ولی چندان افسانه هم نیست. بالاخره دو تا روح از فرط قرب به یکدیگر واقعا درداشون یکی میشه، رنجاشون و شادیهاشون، فکراشون یکی میشه. خیلی مولوی در واقع میگه عرفا و اولیاء خداوند همینطور اصلا یکی هست، اصلا اینها یکی هست، ظاهرن چند تا میشن. بعضی ها اینی که در قرآن هم آمده که ما بین پیامبران هیچ فرقی نمیگذاریم، لا نفرق بین احد من رسوله، گفتن معناش همینه که اینا در واقع در عالم ولایت الهی یه نفر بیشتر نیستن، گویی که یه نفره که به چند صورت مثلا متجلی شدن. حالا باری اگر یک چنین تصوری داشته باشیم که این جهان ما جهان تعدد است، یعنی حقیقت انسان یکیست اما انسانها زیادند، حقیقت آب یکیست آبها بسیارند، حقیقت نور یکیست اما انوار و پرتوهای نوری بسیارند، واقعا هم همینطوری، عالم کلیات و عالم اسنس ها و طبایع کلیه و ماهیات یکیست اما افراد در اینجا پیدا میکنه. این عالم میشه عالم اعداد و میشه عالم ازداد، یه عالم دیگه وقت بریه از این هاست. اگر بخوام یه کمی از این هم فراتر بریم و باز به زبان مولوی صحبت بکنم، این عالم عالم صور است، یک عالمی است که بر بی صورت ها صورت کشیده است. وقتی که شما از این صورت ها رهایی پیدا کنید و به بی صورت ها برسید، اونجاست که میتونید بگید که به یک کمال واقعی نائل شدید. صورت از بی صورتی آمد برون، باز شد که نائلی راج اون، چند صورت آخر ای صورت پرست، زن که صورت بر تن معنا پرست. ما یک عالم معانی داریم که عالم بی صورتیه و یک عالم صورت ها داریم که همینه، و دشواری هم در مقام بیان همین بوده که بعضی ها میخواستن از اون معانی بی صورت خبر بدن اما مجبورن که برای خبر دادن از اونها از همین صورت ها استفاده کنن، و این نه تنها روشنگر اون معانی نمیشد بلکه حجاب اونها هم میشد. گر بگویم زان بلغزد پای تو، ور نگویم هیچ از آن وای تو، ور بگویم بر مثال صورتی، بر همون صورت بچفتی ای فتی. میگه من چه کار بکنم، چه گرفتاری دارم، نگم تو محروم میمانی، بگم تو گمراه میشی، مثال بزنم به همون مثال میچسبی، به ماوراء مثال نمیری، اون صورت رو از تن بی صورت نمیکنی، و این دشواریست که خب ما همیشه داریم. حالا من فقط در مقام بیان این بودم که به این پولاریتی ها، به این تضاد ها که در اینجا هست شما نظر کنید و در قیاس با اونها اولا این جهان رو بشناسید، ثانیاً ببینید که حتی ما وقتی که راجع به خداوند، یعنی قرآن وقتی راجع به خداوند میخواد سخن بگه، بالاخره از همین ها استفاده کرده. خدا اول است، خدا آخر است، خدا نهان است، خدا آشکار است، چاره‌ای هم نداریم. زبانی است که آدمیان درست کردند و برای همین پدیده‌های این جهانی هم درست کردند. لذا وقتی که نوبت به توصیف یک امر دیگری، یک پدیده دیگری میرسه، زبان در تنگنا قرار میگیره و بوی آن دلبر چو پران میشود، آن زبان ها جمله حیران میشن. فرصت ما رو به انقضاء. من نکته دیگری رو هم در باب اقتدار الهی میخواستم عرض کنم که در اینجا آمده است، خب برای نوبت بعدی میگذرم، ولی فقط به نکته کوچکی هم در اینجا اشاره میکنم. در پایان آیه ششم، له ملک السماوات والارض و الی الله ترجع الامور، سلطنت آسمان و زمین از آن خداوند است و همه امور به خدا برمیگردند. میخوام شما رو دعوت کنم به تأمل در این. به نظر من اگر چند تا آیه در قرآن وجود داشته باشه که به نحو شدید رائحه وحی از آنها برخیزه، یکیش همین آیاته. چند جا از این قبیل تعبیر ما توی قرآن داریم که الالله تسیر الامور، همه چیز برمیگرده به خدا، الالله ترجع الامور، مرجع همه چیز خداوند است. مشهورترینشون که انا لله و انا الیه راجعون، ما مال خداییم و ما بالاخره هم نگفته البته در این آیه، و ما به خدا برمیگردیم، بلکه برگشتیم، مراجعه کردیم و که الان در حال رجوعیم. خیلی این مفهوم عجیبی است و هرچی دربارش فکر کنید جا داره، من توضیح بیشتری نمیدم، ولی واقعا جهان رو این چنین باید تصور کنید. و این البته تصویری از جهان بود که نزد خدا، نزد پیامبر ظاهر شد و اون رو در قرآن به وضیحت نهاد. مثل اینکه این جهان دائما در آن واحد در دو حاله، در حال آمدن است و در حال رفتن است. از یک نظر که شما نگاه کنید داره از یک جایی میاد و در همون حال هم به یک جایی داره مراجعه میکنه، و این دو جا یک جاست، دو جا نیست. از همون جا که میاد به همون جا برمیگرده. یک حالت عجیبی در پدیده های این جهان هست. مولوی میگه از عدم ها سوی هستی ها روان هست، یا رب کاروان در کاروان. این عالم رو به صورت یک کاروانی نگاه کنید، منتها کاروانی که مبدا و مقصدش یکیه، دو تا نیست، از یه جای روان نشده تا به جای دیگری بره. در اثر این حرکت دورتر از مبدا نمیشه، بلکه دوباره نزدیک به مبدا خودش میشه. همونی که ملا صدرا میگه، میگه خداوند هم مبدا المبادی است هم غایت القایات است، هم مبدا است هم غایت است، هم ابتدا هم انتها. و این کاروان هستی او روانه شده و به سوی او هم داره بر میگرده، نه اینکه یه روزی به سوی او بر میگرده یا یه روزی از طرف او آمده. همین الان همون روز آمدنه و همون روز بازگشتنه. ما در آن واحد هم می آییم و هم می رویم و مسافران دائمی هستیم در این عالم. خیلی تصویر غریبی است این، و این مگر اینکه در یک کشفی بر شما آشکار شده باشه، جهان یک مرتبه شفاف بشه و باطن خودش رو به شما نشون بده که یک چنین باطنی داره. و معنای دقیق خداپرستی هم اینم که ابتدا میگفتم این جهان از خدا آویخته است و این کشف نبوی بود، کشف پیامبر اسلام بود، به همین معنا. این آیاتی که تو قرآن هست که همه چیز به طرف خدا برمیگرده، نه اینکه یه روزی برمیگرده، همین الان در حال بازگشت. و اینکه الی الله تسیر الامور، پایان همه چیز، همه چیز که میگیم نه فقط آدم ها، نه فقط معادی که برای آدمیان گفتن که حشری و بعثی و حسابی و جنتی و دوزخی، نه همه چیز، یعنی همین آب، همین درخت، همین کشور، همه چیز این احوال رو داره. و از همه بالاتر وقتی که نوبت به خود ما میرسه که انا لله و انا الیه راجعون، ما در مشت خداییم، ما مال خداییم، و از یه طرف در قوتیم برای اینکه از او بیاییم، از یه طرف هم در حال هلاک دائمیم چون به طرف او برمیگردیم. یعنی مثل اینکه میگیریم و باز پس میدهیم، زنده می شویم و مرده می شویم. و مولوی هم از همینجا استفاده کرده دیگه، می پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتیست، مصطفی فرمود دنیا ساعتیست. مثل اینکه دائما ما می میریم و زنده می شویم. و از اینجا شما آیه را هم که گفت خداوند است که می میراند و زنده می کند، معناش رو درک می کنی. این فقط مرگ و زندگی نیست که متعلق به آدمیان است، یک مرگ و رجعت و یک آغاز و ابتدا و انتهایی است که به همه پدیده‌ها متعلق است و همه در هر لحظه مشمول او و دچار او هستند. بقیه سخن رو به نوبت آتی می سپاریم و اکنون نوبت دوستان گرامی است که سخنان خود رو با ما در میان بگذارند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.